با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از مقام‌های ترکیه خواست محمد مساعد را به ایران باز نگردانند. فرماندهی مرکزی آمریکا می‌گوید دخالتی در انفجارهای اطراف بغداد نداشته است. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو کارت زرد به محمد جواد ظریف دادند. در این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت به آتش سوزی در اردوگاه لیپا در بوسنی هرزگوین و همچنین ملاقات رو خواهید شنید، اما پیش از آن بشنوید چند خبر رو. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از مقام های ترکیه خواست محمد مساعد روزنامه نگار را به ایران بازگردانند. این فدراسیون همچنین خواستار فراهم آوردن شرایط حفاظت اضطراری از آقای مساعد شد. پیشتر نیز کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای از مقام‌های ترکیه خواسته بود فوراً روند اخراج آقای مساعد از آن کشور و بازگرداندن او به ایران را متوقف کنند. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس درباره این موضوع به رادیو فردا گفته است:
ایشون در نزدیکی‌های مرز در ترکیه بازداشت شدند در خاک ترکیه و متأسفانه به دلیل سرمای شدید شب دچار مشکلاتی بودن، به بیمارستان برده شدن و سپس همراه با مامورین پلیس باید به اون محلی که برای این گونه پناهجویان هست برده می شدن. واقعیت اینه که وقتی که میگیم استرداد یا دیپورت این گونه صحبت می کنیم، این گونه نیست که یک مامور مرزی تصمیم بگیره کسی رو بفرسته آن سوی مرز. پیش میاد ولی خیلی کمه. در این رابطه دادگاه باید تصمیم بگیره.
محمد مساعد به دلیل گزارشش درباره مفاسد اقتصادی اعتراض‌های آبان 1398 و انتقاد از عملکرد دولت در قبال کرونا دست کم دو بار بازداشت شد و به تحمل 4 سال و 9 ماه حبس، 2 سال ممنوعیت کار خبرنگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شده است. آقای مساعد جوایز معتبری از جمله از سوی کمیته بین‌المللی حفاظت از روزنامه‌نگاران و همچنین جایزه آزادی بیان دویچه وله آلمان را دریافت کرده است. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش آمریکا در انفجارهایی که در 65 کیلومتری جنوب بغداد پایتخت عراق روی داده دخالتی نداشته است. بیل اوربان گفت در ساعات اولیه روز سه‌شنبه انفجارهایی در عراق رخ داد ولی این انفجارها نتیجه اقدام نظامی ارتش آمریکا نبودند. پیشتر گزارش ها حاکی از بمباران دست کم 4 پایگاه 8 شعبی گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در این منطقه و کشته شدن شماری از اعضای این گروه بود. رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی این بمباران را به آمریکا نسبت داده بودند. اما حال مرکز رسانه‌ای دستگاه امنیتی عراق در یک توییت میگوید عامل حمله نیروهای داعش بوده و انفجار به دلیل حمله به پایگاه‌های انتقال برق رخ داده و بمبارانی در کار نبوده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از تهران. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دوبار به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کارت زرد دادند. این دو کارت زرد پس از پاسخگویی آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و قانع نشدن دو نماینده مطرح کننده پرسش ها به او داده شد. در یکی از پرسش ها آمده بود که محمد جواد ظریف 3 هفته پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مذاکره با آمریکا تلاش کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به گفته هایش در مصاحبه با یک نشریه آلمانی در مجلس گفت:
ایالات متحده آسیب عظیمی به مردم ایران وارد کرده است. روزی فرا خواهد رسید که آنها باید بابت آن آسیب خسارت بدهند. ما صبر زیادی داریم. این پاسخیه که من در اونجا دادم. اگر بخواید من سخنرانی حضرت آقا را میخونم که چند روز قبلش فرمودن اگر توبه کنه و تعهداتش رو انجام بده میتونه برگرده 5 به اضافه 1 در قالب 5 به اضافه 1 مذاکره کنه. اخیرا هم آقا دوباره این رو فرمودن.
پرسش دیگر هم درباره فعالیت‌های وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی بود که پاسخ محمد جواد ظریف قانع کننده اعلام نشد. اما در تونس دوشنبه شب این کشور شاهد چهارمین شب تظاهرات و درگیری پلیس ضد شورش و جوانان به ویژه در مناطق کارگرنشین بود و 600 تن از معترضان بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، تظاهرات در تونس در اعتراض به بحران اقتصادی و تأثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر صنعت توریسم در این کشور آغاز شده است. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا. اما به دنبال آتش‌سوزی در اردوگاه لیپا در بوسنی هرزگوین، صدها پناهجو از کشورهای خاورمیانه و میبخشید خاورمیانه و خاور نزدیک سه هفته است که همچنان در سرمایی که برخی روزها به منفی 15 درجه رسیده، روزها و شبهای طاقت فرسایی رو سپری میکنند. جزئیات بیشتر رو شهرام میریان برای ما میگه.
پس از بسته شدن مسیر بالکان به روی پناهجویان در 4 سال پیش، ورود متقاضیان پناهندگی از پاکستان، افغانستان، ایران و عراق به تدریج به سوی کشورهای این منطقه از جمله بوسنی هرزگوین از سر گرفته شد. در حال حاضر بیش از 8000 پناهجو در چند اردوگاه این کشور در بلا تکلیفی به سر میبرند که یکی از آنها کمپ لیپاست که سه هفته پیش به آتش کشیده شد و به گزارش مقامهای اتحادیه اروپا به ویژه حدود 1900 تن از آنها زندگی بسیار سختی را زیر سرمای 15 درجه زیر صفر پشت سر میگذارند. دولت بوسنی هرزگوین تا یه این مدت به نوشته روزنامه‌های آلمان تنها توانسته برای 200 نفر از پناهجویان چادرهایی نصب کند. چادرهایی که در برابر ریزش مداوم برف مقاوم نیستند و برفهای آب شده از سوراخ چادرها زندگی این پناهجویان را فلج کرده. در میان اما وضعیت بدتر گریبان اکثر پناهجویانی را گرفته که در فضای باز و در جنگل‌های پیرامون در آلونک‌های پلاستیکی زندگی می‌کنند. این پناهجویان به گزارش روزنامه آلمانی دیولت دوده‌های برف را ذوب می‌کنند تا به آب آشامیدنی دست یابند. یکی از این پناهجویان حتی گفته همه ی تلاش ما این است که زیر سرمای 0 درجه یخ نزنیم. اتحادیه اروپا طی 2 سال اخیر نزدیک به 90 میلیون یورو برای سر و سامان دادن به زندگی پناهجویان در اختیار دولت بوسنی گذاشته. ولی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا تنها ارسال کمک‌های مادی را برای بهبود وضعیت اینگونه پناهجویان کافی ندانسته.
این کمک‌های اروپا دردی رو دوباره می‌کنه. از این لحاظ کمک نمی‌کنه، به مانند ساختن اردوگاه‌های جدید بعد از آتش‌سوزی در موریا در یونان خواهد بود. که دیدیم با اومدن یک سیل و یک باد شدید همه به باد رفت. علاوه بر اون یک مسئله خیلی جدی که در مورد بوسنی هست اینه که اون حداقل روشنی که در یونان هست، حالا یه چند صد نفری رو بعضی کشورها می‌پذیرن، ما در بوسنی هم نداریم. یعنی این بمبستی که در کشور بوسنی هرزگوین هست اصلا شکسته نشده و هیچ تلاشی هم برای این انجام نمیگیره و رفتاری رو که با پناهجویان در بوسنی هرزگوین میکنن با هیچ قانون انسان دوستانه ای قابل تعریف نیست. سرنوشت این پناهجویان بایستی روشن بشه. برای همین هم هست که در آلمان این بعضی سازمان ها از دولت خواستن که در یک عملیات یکباره این پناهجویان از بوسنی بگیرن، چون که اینها در این بنبستی قرار دادن که نه راه پس دارن و نه راه پیش و وضعیت اونها طوریه که این کشور بوسنی هرزگوین از پس مسائل اونها بر نمیاد و اصلا دارای چنان ساختاری نیست که بتونه مسائل روزانه اونها، حتی مسائل پناهندگی اونها رو سر و سامان بده.
به دنبال وخامت شرایط زندگی پناهجویان در فصل زمستان در بوسنی، اتحادیه اروپا به این کشور حوزه بالکان هشدار داده که اگر به وضعیت پناهجویان در این کشور رسیدگی نکند، شانس ورود به اتحادیه اروپا را از دست می‌دهد. و این در حالی است که به نوشته روزنامه‌های آلمان در این ارتباط خود اتحادیه اروپا هم با انتقاد شدید سازمان‌های مدافع پناهندگان روبروست. شهرام میریان، رادیو فردا.
بیگناه اعدام شدن،
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
اما در ادامه این بخش خبری اجازه بدید که یک ملاقاتی رو بریم به همراه مهتاب وحیدی راد و از بهنام شیخی بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 40 ساله‌ای که فعالیت‌هایش مسالمت‌آمیز بوده، اما 6 ماهی است که اسیر دیوارهای زندان شده. زندان اوین، 600 کیلومتر دورتر از همسر و فرزندان دوقلوی 5 ساله‌اش که هم اکنون در اردبیل زندگی می‌کنند. نامش بهنام شیخی است، متولد اردبیل و ساکن تهران. تحصیلاتش دیپلم کشاورزی و شغلش تولید پوشاک، تولیدی که از تیر ماه امسال تعطیل شده و کارکنانش بیکار. این فعال مدنی علاقمند به تاریخ و سیاست در 13 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده به دلایلی مختلف. حضور در تجمعی در قلعه بابک، اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه، شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری و دفاع از حقوق اقلیت‌ها، فعالیت‌هایی که از نظر قوه قضاییه ایران مخل امنیت ملی است و مصداق تبلیغ علیه نظام. نخستین بازداشت بهنام شیخی به سال 1386 خورشیدی باز می‌گردد. او جوانی 27 ساله بود و به تبعیض و نابرابری اعتراض داشت. بازداشت بعدیش در سال 88 اتفاق افتاد. او به تغییراتی مثبت در ایران امیدوار بود، اما مأمورین امنیتی به محل کسب او رفتند و با خشونت بازداشتش کردند. 5 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم. اتهامش تبلیغ علیه نظام بود، اما در دادگاه از این اتهام تبرئه شد. این فعال مدنی بار دیگر در اسفند سال 92 بازداشت شد. این بار به دلیل شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران. بازداشتی 1 ماهه بدون دسترسی به وکیل. و سرانجام این بازداشت حکم 10 سال زندان بود و 2 سال تبعید. حکمی که به طور غیابی در شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان برایش صادر شد. حکم 10 سال زندان او نهایتاً در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 2 سال کاهش یافت، اما حکم 2 سال تبعید او به مسجد سلیمان به قوت خود باقی ماند. مأمورین امنیتی تیر ماه امسال بهنام شیخی را در میدان انقلاب تهران بازداشت کردند و به زندان اوین انتقالش دادند تا حکم 2 سال زندان او اجرا شود. در پی این بازداشت همسر او با 2 فرزند کوچکش تهران را به مقصد اردبیل ترک کرد تا روزها و شبهای این انتظار سخت 2 ساله را در کنار بستگان خود سپری کند. از همین رو این فعال مدنی در اسارت دیوارهای سرد زندان اوین از دیدن چهره همسر و کودکانش از پشت شیشه های کدر آن کابین های دلگیر ملاقات هم محروم است. هنوز 1 سال و نیم دیگر از محکومیت بهنام شیخی باقی مانده. بیش از 500 روز دیگر که او لحظه لحظه اش را می شمرد برای در آغوش کشیدن دو قلوهای کوچک خود آیهان و اورهان، گرچه پس از آزادی تبعیدی 2 ساله هم در انتظار اوست.
بله، شنیدید ملاقات رو. اما در پایان این بخش خبری اجازه بدید چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه مرحله اول مانوری با نام اقتدار 99 را در سواحل مکران در دریای عمان آغاز کرد. جو بایدن مانع اجرای فرمان دونالد ترامپ برای لغو محدودیت‌های مسافرتی شد و سازمان جهانی بهداشت می‌گوید دسترسی عادلانه به واکسن کرونا در معرض خطر است. از اینکه با این بخش خبری ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.